21 آروینا هالدورن ساعت 7:30 صبح فردا مرینونز رسید. میکی لاینهان خانم هرمن را به کوه سادا برد. او را آنجا گذاشت و خودش با مکمن و خریدهای بقالی برگشت. مکمن یک سرباز قدیمی چهارشانه بود که 10 سالی ماندن در جزیره پختش کرده بود. او یک سرباز تمام عیار بود. او به جایی می رفت که فرستاده شده بود. جایی که قرارش می دادی می ماند و هرگز جوری رفتار نمی کرد که از زیر مأموریتی که به او داده ای شانه خالی کند. او بسته مواد را به من داد. من 10 دوز مورفین برداشتم و به گابریل دادم. او مشغول خوردن صبحانه در بستر بود. چشمهایش آب افتاده بود و صورتش تیره و درهم بود. مواد را که در دستان من دید سینی را کنار زد و دستش را پیش آورد. تقاضا کرد 5 دقیقه دیگه برگرد.
میتونی تزریقتو در حضور من انجام بدی. اذیت نمیشم.
ولی من میشم. بیرون رفتم. در اتاق را بستم و به آن تکیه دادم. صدای کاغذ و قاشق و غیره را شنیدم. تا سرانجام گفت بیا تو، حل شد. دوباره داخل شدم. یک تکه کاغذ مچاله تنها چیزی بود که باقی مانده بود. بقیه مواد را جلوی چشم نگذاشته بود. به بالایش‌هایش تکیه داده بود. چشم‌هایش نیمه بسته بود. مانند یک گربه آرام بود. با تنبلی به من خندید و گفت تو عزیزی، میدونی امروز دوست دارم چی کار کنم؟ میخوام نهار که خوردم تمام روز رو تو قایق آفتاب بگیرم.
باید برات خوب باشه. مکمن یا لاینهانو با خودت ببر. نباید تنها بری.
تو میخوای چی کار کنی؟
میرم کوه سادا به دادستانی. شایدم به اطراف شهر سر زدم.
نمیتونم با تو بیام؟
سرم را تکان دادم و گفتم من کارهایی دارم که باید انجام بدم و تو قرار استراحت کنی.
آهی کشید و قهوهش را نوشید. من به طرف در رفتم. او از بالای فنجان گفت بقیه مورفینم. باید اونو تو جای امنی بگذاری. جایی که هیچ کس نتونه پیداش کنه.
باشه، البته.
و جیب کتم را مرتب کردم. در کوه سادا نیم ساعتی را صرف حرف زدن با رولی کردم و روزنامه های سان فرانسیسکو را خواندم. آنها اندروز را محور خبرهای خود کرده بودند. معاون کلانتر حرفی برای گفتن نداشت. به دادستانی رفتم. ورنون در دادگاه بود. 20 دقیقه صحبت با کلانتر چیزی به دانسته هایم اضافه نکرد. با آژانس تماس گرفتم و با پیرمرد صحبت کردم. او گفت هیوبرت کالینسون موکل ما شگفتی خود را از ادامه عملیات ابراز کرده است. او فکر می‌کرد با کشته شدن وایدن پرونده قتل پسرش بسته شده است. گفتم به اون بگو هنوز تموم نشده. قاتل اریک به مشکلات گابریل گره خورده و بدون حل کردن یکی اون یکی روشن نمیشه. و احتمالاً یه هفته دیگه به درازا میکشه. به پیرمرد اطمینان دادم. کالینسون حق داره. بعد اینکه براش توضیح بدید قانع میشه. پیرمرد گفت امیدوارم. او همچنان سرد و بی تفاوت بود. انگار نه انگار که ما 5 عملیات انجام داده بودیم که مشتری حاضر نبود برای همهشان پولی بپردازد. به سان فرانسیسکو رفتم و در سن ژرمن غذا خوردم. کنار خانه توقفی کردم تا لباس و تعدادی پیراهن تمیز بردارم و اندکی پس از نیمه شب به خانه در خلیج برگشتم. مکمن از تاریکی بیرون آمد و من ماشین فیتستفان را پارک کردم. او گفت که در غیاب من هیچ اتفاقی نیفتاده است. من و او به آشپزخانه رفتیم. میکی در آشپزخانه بود و داشت گلوی تازه میکرد تا سر پست خود برود. پرسیدم خانم کالینسون خوابیده؟ چراغ اتاق اون هنوز روشنه. اون سراسر روز تو اتاقش موند.
مکمن و من چیزی نوشیدیم و سپس بالا رفتم. در اتاق گابریل را زدم. او پرسید کیست و من جواب دادم. او پرسید بله. من گفتم صبحانه در کار نیست. واقعاً؟ انگار چیزی را به یاد آورده باشد گفت من تصمیم گرفتم تو رو تو همه مراحل پردردسر معالجم گیر نندازم. بعد در را باز کرد و به رویم لبخند زد. با یک انگشت محلی را که در کتاب می‌خواند باز نگه داشته بود. از سواری لذت بردی؟ کاملاً. و باقیمانده مورفین او را از جیب بیرون آوردم و گفتم نگه داشتن این توی جیبم استفاده‌ای برای من نداشت. آن را نگرفت. به من خندید و گفت تو وحشی هستی. اینطور نیست؟ خب این درمان توه، نه مال من. دوباره مواد را در جیبم گذاشتم. من بیدارم که گوش کنم. اگه تو صدایی از راه رو می آمد. مری مراقب منه. اون یه تخت توی اتاق زیر شیروانی گذاشته و نمیخواد به خونه بره. اون فکر میکنه من در کنار تو و رفقات در امان نیستم. میخواد من علیه تو باشم. اون میگه شماها چی گفت؟ گرگ هستین. یادت باشه که صبح صبحونه نخوری. بعد از ظهر فردا نخستین مخلوط دالاس را به او دادم و ستای دیگر را هم در ساعتهای بعدی. شنبه بود. روز یک شنبه او دوز مورفین خود را دریافت کرد و تمام روز حال خوبی داشت. خود را در حال درمان می دید. روز دوشنبه دوباره معجون ترک مواد را گرفت و سراسر روز مانند روز شنبه بود. میکی لاینهان از دادستانی برگشت. او از فیتستفان خبر آورده بود که هوشیار است، اما چنان ضعیف که فقط وقتی میتواند حرف بزند که دکترها اجازه بدهند. اندروز هم دوباره به سنمات او رفته تا با آروینا هالدورن صحبت کند. آروینا هم به بیمارستان رفته بود تا فینک را ملاقات کند، اما دفتر کلانتر اجازه این ملاقات را به او نداده است. سه‌شنبه روز هیجان انگیزتری بود. گابریل وقتی من برایش آب پرتقال صبحانه را بردم بیدار بود و لباس پوشیده بود. چشمهایش درخشان بودند. او میخندید، اما وقتی من به او گفتم از مورفین بیشتر خبری نیست ساکت شد. هرگز؟ منظورت همینه؟ صدا و صورت او برافروخته و وحشت زده شد. منظورت نیست؟ چرا، منظورم همینه؟ من میمیرم. عشق از چشمانش جاری شد. دستهایش را در هم گره کرد. خیلی کودکانه و رقتنگیز بود. باید به خودم گوش زد می کردم که عشق نتیجه ترک مورفین است. تو می دونی که این راهش نیست. من انتظار ندارم که همون دوز همیشه را بگیرم. اما می دونم که باید هر روز کم و کمتر بشه. نباید اینجوری متوقفش کنی. شوخیت گرفته؟ این منو میکشه. گابریل شروع کرد به گریه کردن. من لبخند زدم، زیرا نباید همبستگی نشان میدادم. گفتم ابداً. موضوع اصلی اینه که تو رو زنده نگه داریم. یکی دو روز طاقت بیار و همه چیز مرتب میشه. او لبهایش را روی هم فشار داد. سرآخر تصمیم گرفت لبخند بزند و با دو دست خود مرا گرفت. من تو رو باور میکنم. من تو رو باور میکنم. مهم نیست چی بگی. دستهای او سرد بودند. آنها را فشار دادم و گفتم این خیلی خوبه. حالا به رخت خواب برگرد. من مراقبم. اگه چیزی لازم داشتی به هم بگو. امروز بیرون نمیری؟ نه، بیرون نمیرم. او سراسر بعد از ظهر خیلی خوب بود. لبخندهایش روح نداشت، اما مهم این بود که او میکوشید لبخند بزند. مدیسون اندروز بین ساعت 5 تا 5:30 آمد. دیده بودم به این سمت میراند. روی ایوان او را دیدم. حالا دیگر صورت او قرمز نبود، نارنجی بود. مؤدبانه گفت عصر بخیر. میخواستم خانم کالینسون رو ببینم.
گفتم هر پیامی داشته باشید به اون میرسونم.
او ابروهای سفید خود را در هم کرد و دوباره سرخی به صورتش برگشت. عتاب‌آمیز گفت
میخوام اونو ببینم.
اون تمایلی به دیدن تو نداره. پیغامی براش داری؟
حالا صورت او کاملا سرخ شده بود. چشمهایش آتشین بودند و من بین او و در خانه ایستاده بودم.
مادام که آنجا ایستاده بودم، او نمیتوانست داخل شود. لحظه‌ای به نظر رسید میخواهد هلم دهد و راه را باز کند. این نگرانم نمیکرد. او یک معلولیت 20 ساله داشت. به صدای بلند گفت
خانم کالینسون باید با من به سان فرانسیسکو برگرده. اون نمیتونه اینجا بمونه. این یه قانون مسخره است.
گفتم اون به سان فرانسیسکو نمیاد. اگه ضرورت داره دادستان میتونه حکم بده که اون شاهده و تو نباید اونو با هیچ یک از احکام دادگاهی ناراحت کنی. اون وقت کاری با تو میکنیم که از کردت پشیمون بشی. من اینو گفتم تا بفهمی ما چقدر جدی استادیم. ما ثابت میکنیم که اون از ناحیه تو با خطر روبروه. ما از کجا بدونیم تو با املاک اون چی کار کردی؟ از کجا بدونیم که تو نمیخوای با ادامه وضع ناراحت کننده اون برای خودت یه سپر حفاظتی درست کنی؟ احتمالاً بنا داری اونو به آسایشگاه بفرستی تا تحت کنترلت بمونه.
حال او بد بود. وقتی توانست نفس بکشد ادعا کرد گابریل اینو باور داره؟
صورتش سیاه شده بود. کی گفت کسی اینو باور داره؟ سعی کردم ملایم باشم. من فقط چیزی رو به تو میگم که ما تو دادگاه با اون حضور پیدا میکنیم. تو یه وکیلی. خودت میدونی ضرورتی نداره میانه ادعای تو تو دادگاه و حقیقت یا چیزی که تو مطبوعات بازتاب پیدا میکنه تناسبی باشه. حال خراب او از پشت چشمهایش پخش شد. پاهایش به نظر شل شده بودند. با این حال هنوز ایستاده بود. گفت ممکنه به خانم کالینسون بگی که من نامه های مربوط به وصیت نامه رو با اسناد مربوط به املاک و یه درخواست به دادگاه ارائه میدم؟ گفتم خیلی خوب باشه. اما برای مرد سال خورده‌ای که به زور خود را تا ماشینش کشید متاسف شدم. به گابریل نگفتم که او آنجا آمده بود. او در حالتی میان خمیازه و عطسه مانده بود و از چشمهایش آب جاری بود. نمی توانست چیزی بخورد. او را به رژیم آب پرتقال بسته بودم. مهم نبود صداها و بوها چقدر رنجاور یا خوشایند هستند. همه چیز برای او تولید درد می کرد و او مدام در تختش پیچ و تاب می خورد. پرسید از این بهتر ممکنه؟
نه خیلی. چیزی نیست که نتونی در برابرش مقاومت کنی.
میکی لاینهان در طبقه پایین منتظرم بود. با خرسندی گفت
ما چه خانم مکزیکی رو گرفتم. من برای کم کردن بوی بد جینی که آورده بودی یا شاید قرض گرفته بودی چون صاحبش میدونست که هیچ کس نمیتونه اونو بنوشه و برش میگردونه از لیمو استفاده کردم. یه تیغه 4 یا 5 اینچی استیل بود. برای همین نمیتونستی چاقو رو پیدا کنی. من سراغ چاقو رو از اون گرفتم و اون جوری رفتار کرد که انگار خبری از اون نداره. اولین بار بود که اینطوری نگاه میکرد. برای همین فهمیدم مال خودشه.
گفتم زرنگی کردی. کاملا مراقب اون باش. اون از ما خوشش نمیاد.
میکی شاکی شد. من این کارو بکنم. ایده من این بود که هر کس مراقب خودش باشه. تو نباید اونقدر ابله باشی که از یه خانم مکزیکی رو دست بخوری.
فکر نمی کردم او به این مسخرگی باشد. آروینا هالدورن درست پیش از تاریکی رسید. سوار یک لیموزین لینکلن بود که یک سیاه پوست آن را می راند. وقتی رسید من در اتاق گابریل بودم. او با وحشت از تخت خواب بیرون پرید. در حالی که دندانهایش را روی هم فشار می داد فریاد کشید
من اونو تسکین دادم. کنار روحیه یه مقدار انصافم میخوام.
التماس کرد نباید بذاری کسی منو ببینه.
نمیذارم.
دختر خوبی باش تا من برگردم. آروین هالدورن کنار لیموزین ایستاده بود و با مکمن صحبت میکرد. در نور خفیف صورت او مانند یک نقاب میان کت پوست و کلاه سیاهش بود، اما چشمان درخشان او کاملا واقعی بود. گفت: چطوری؟ و دستش را پیش آورد. صدای او گرمایی را در مهره‌های کمرت ایجاد می‌کرد. خوشحالم که خانم کالینسون تو رو اینجا در اختیار داره. من و اون ضمانت عالی برای توان حفاظتی تو هستیم. هر دوتامون جونمون و مدیون تو هستیم. درست بود، اما این حرف‌ها را پیشتر هم گفته بود. سرم را تکان دادم. گفتم: متاسفم، اون نمیتونه تو رو ببینه. حال خوبی نداره. آره، ولی من خیلی دوست دارم اونو ببینم. حتی شده برای یه لحظه. فکر نمیکنه این براش خوب باشه؟ گفتم: متاسفم. به نظر میرسید این را به عنوان تصمیم نهایی پذیرفته است. گرچه باز هم گفت: من این همه راه از شهر تا اینجا اومدم که اونو ببینم. راه دیگری را امتحان کردم. آقای اندروز به شما چیزی نگفت؟ شنها را از کفشش پاک کرد. آروینا نگفت اندروز چیزی گفته است. او چرخید و با آرامش از وسط چمن گذشت. تا تاریکی کامل فقط چند دقیقه مانده بود. سرانجام وقتی چند متری از ماشین فاصله گرفتیم او گفت: اندروز فکر میکنه تو به اون مشکوکی. درسته. چرا به اون مشکوکی؟ سوء استفاده از املاک. دقیق نمیدونم، اما به اون مشکوکم. واقعاً؟ واقعاً، و نه به چیز دیگه ای. فکر میکنم این بحث کافیه. منو ببخش، اما فکر نمیکنم برای تو کافی باشه. ببخشید؟ زمینی را که با این زن روی آن ایستاده بودیم دوست نداشتم. از او میترسیدم. تا واقعیت‌هایی که بر اساس آنها حدس‌هایی می‌زدم فاصله زیادی بود. وقتی تو از زندان بیرون اومدی دنبال اندروز فرستادی. اونو تخلیه اطلاعاتی کردی و بعدش هنگامی که فهمیدی داره از پولهای گابریل استفاده میکنه فهمیدی که میتونی با متهم کردنش اونو مقصر جلوه بدی. پسر دیوانه و پیرزن میتونه برای زنی مثل تو طعمه باشه. نمیدونم نقشه داشتی با اون چی کار کنی. اما شروع کردی و با روزنامه ها به جونش افتادی. من فهمیدم که تو اموال کلانی رو به اون رسوندی. درست نیست خانم هالدورن. اونو کنار بذار. جواب نمیده. تو میتونی اونو به هیجان بیاری و به جنایت وادار کنی. درسته. اما حالا اونقدر تنها مونده که در جا بزنه. اما اون چه اون مخفی میکنه مربوط به گذشته است. اون قول داده دست از املاک بکشه. تنهاش بذار. دیگه جواب نمیده. چندین قدم دیگر برداشت و چیزی نگفت. راهی پیش پایمان گسترده بود. گفتم: این راهیه که به صخره ها میرسه. جایی که اریک کالینسون به پایین پرت شد. اونو میشناسی؟ نفسش را حبس کرد. اما صدایش محکم بود. گفت: تو میدونی که من اونو میشناختم. چرا میپرسی؟ کاراگاه ها دوست دارن چیزایی رو بپرسن که جوابشون رو تقریبا میدونن. چرا اینجا اومدی؟ چرا اینجا اومدی خانم هالدورن؟ پاسخ اینو نمیدونی؟ میدونم به دو دلیل اینجا اومدی. خب، اول اینکه بفهمی ما چقدر به پاسخ معمامون نزدیکیم، درسته؟ طبیعیه که کنجکاوم. او اعتراف کرد. سفر تو چندان موفقیت‌آمیز نمیدونم. من جواب رو دارم. او در راه ایستاد. رو به من کرد و چشمهایش را به من دوخت. دستش را روی شانه من گذاشت. خیلی آهسته حرف می زد. چنان که درک آن خیلی سخت بود. به من راست بگو. نمایش نده. نمیخوام یه اشتباه غیر ضروری بکنم. صبر کن. صبر کن. قبل از حرف زدن فکر کن و منو باور کن وقتی میگم وقت مناسبی برای نمایش نیست. برای دروغ و حق بازی نیست. به من بگو حقیقت چیه. پاسخو میدونی؟
آره.
پوزخند زد. دستش رو از روی شانه ام برداشت و گفت: پس هیچ نیازی به حساربندی بین ما نیست. او دستش را توی جیب کرد. من روی او پریدم. اگر از جیب خود سلاح را در می آورد، باید جلویش را می گرفتم. او سعی کرد تپانچه را از جیب بیرون آورد. گلوله شلیک شده میان پاهای ما به زمین فرو رفت. مچ او را نگه داشته بودم. ناخونهای دست آزاد او سروبان روی صورتم کشید. من سرم را زیر چانه او گذاشتم و با یک دست کنارش زدم. حالا من بالا قرار گرفته بودم. بعد دست مسلح او را پس زدم. همچنان که افتادیم او سلاح را انداخت. من همانجا ماندم تا سلاح را پیدا کردم. مکمن که رسید من بلند شده بودم. به او گفتم خراب شد. میخوای دستگیرش کنم؟ این را پرسید و به زن خیره شد که روی زمین ولو شده بود. نه، اون کاری نمیتونه بکنه. برو سراغ راننده و ببین چی کار میکنه. مکمن رفت. زن ایستاد و پاهایش را استوار کرد. گفتم اینم دلیل دوم برای اومدن تو. من فکر میکردم این کارو به نیت خانم کالینسون انجام میدی. بلند شد و هیچ چیز نگفت. کمکش نکردم که بلند شود. نمیخواستم بداند چقدر میلرزم. گفتم حالا که به اینجا رسیدیم گفتگو دیگه نتیجه ای نداره. کلاهش را صاف کرد و گفت فکر نمی کنم الان چیزی خوب پیش بره. تو میگی میدونی. پس دروغ‌ها بی‌ارزش هستن و در این حال تنها دروغ‌ها هستن که کمک میکنن. حالا چی؟ هیچی. اگه قول بدی به یاد داشته باشی که زمان مأیوس شدن گذشته، این چیزا سه بخش دارن. گرفتار شدن، متهم شدن و تنبیه شدن که به گذشته مربوط میشن. قبول کن که برای بخش اول خیلی دیره و خب در نظر بگیر دادگاه‌های کالیفرنیا و مدیریت زندان‌ها چی به سرت میارن. با کنجکاوی نگاهم کرد و پرسید چرا اینو به من میگی؟ چون تیراندازی تو به من آسیب نمیزن و به این دلیل که وقتی کاری انجام شد علاقه ندارم از تو اعتراف بگیرم. برو پی کارت. هیچ یک از ما چیز دیگری نگفت تا اینکه به سوی لیموزین برگشتیم. سپس او چرخید و دست من رو گرفت و گفت ممکنه تپانچمو به من برگردونی؟ نه. ممکنه بهترین آرزوهای منو به خانم کالینسون ابلاغ کنی و بگی متاسفم که نتونستم اونو ببینم؟ بله ممکنه. او خداحافظی کرد و سوار ماشینش شد.